نماینده نزدیک خدمات هم در واقع ببیشه در مناطقی که امکان دسترسی به دادههای زمینی از سطح زمین وجود نداره، خدمات در واقع ارتباطی از طریق فضا میسر میشه به گونه ای که مردم بتونن در هر نقطه ای حتی بدون وجود زیرساختهای زمینی مورد نیاز ارتباط داشته باشن و بتونن از داده ها استفاده بکنن.
خیلی هم عالی. آقای دکتر یه خبری اومده، اینکه مبنی بر اینکه امسال قراره که افزایش سرعت اینترنت رو در ایران شاهد باشیم، آیا این ربطی داره به ماهواره‌هایی که ما ارسال می‌کنیم؟
نه، این در بیشتر در حوزه توسعه خدمات زمینی پایه هستش که حالا با همت والای وزارت ارتباطات
انشاءالله
این اتفاق خوب میفته با همکاری همه اپراتورها و مجموعه شرکت‌هایی که مرتبط هستن و ما در بحث حوزه فیبر تلاش بسیار گسترده و شبانه روزی رو وزارت ارتباطات داشته که حالا همکاران هم در حوزه مربوطه بیشتر توضیح بدن، اما این افزایش سرعت بیشتر از اون دید هستش. انشاءالله در سالهای آتی با وجود با اضافه شدن ناوگان ماهواره‌ای ما در واقع یک شبکه پشتیبان خیلی خوب برای شبکه‌های زمینی فراهم میشه، ببیشه همطور که اصلا برای نقاط صعب العبور، نقاطی که امکان دسترسی از زمین وجود نداشته باشه.
درسته انشاءالله. یک موضوعی رو شما مطرح کردین، این که وقتی پهپادی ساخته میشه حالا مثلا در حوزه کشاورزی مستقیما خب کشاورز نمیاد از شما تهیه بکنه، حالا عزیزانی که در ارگانهای مربوطه کشاورزی دارن فعالیت میکنن میتونن این تعامل رو داشته باشن و استفاده بکنن. خب تعاملات ارگانها با شما به چه شکل برای استفاده از این پهپاد؟
مجموعه های مختلف وزارت کشاورزی که همکاری بسیار نزدیکی داریم، پروژه فرابرد سطح زیر کشت مسائل کشاورزی ته همکاری و یک تفاهم‌نامه هستش که بین وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی منعقد شده و در حال پیگیری هست. با سایر نهادهای حاکمیت هم به همین صورت ارتباط تنگ و تنگی داریم که در واقع این حوزه دانش فضایی و دانش داده های فضایی و پایه در واقع در اختیار اون همکارانمون قرار بگیره و استفاده بکنن. خود ما هم در مواقع بحران و مواقعی که کشور دچار چالش و مشکل میشه، یه حادثه غیر مترقبه پیش میاد،
بله،
معمولا تمام قوا وارد صحنه میشیم و اگر تو این زمینه نقصی در حوزه دانش فنی وجود داشته باشه حتما سعی میکنیم نقص رو با ورود متبرعش های متخصص خودمون تو ساعت فضایی جبران بکنیم. البته دستگاهی که نهادهایی که در واقع مسئولیت اصلی رو دارن هم تو این حوزه معمولا خودشون از طریق دادههای تصاویر ماهواره‌ای احسن اقش ایفا نقش میکنم، در موازی که نیاز باشه به حال تشوی ما هم ورود میکنم.
بله، اشاره کردید به این که در پیشبینی حوادث ناگهانی و بحرانی هم از این پهپادها میشه استفاده کرد برای پیشبینی زلزله، چی امکان پذیر؟
زلزله در موضوع تازه در حال کار هستش، بیشتر جمعه تحقیقاتی داره الان. در مورد زلزله اتفاقا هم توضیح داده شد، پرسیده شد، خوبه که توضیح بدن که بسیار کشورها دارن روی حوزه کار میکنن پیشرفته. ما هم در این کشور کشور خودمون این مسئله رو شروع کردیم، البته میگم بیشتر جنبه تحقیقاتی داره چون پیچیدگیش و مراتب بالاتر. الان در حوزه بحران عمدتاً برآورد خسارت و مدیریت شرایط بحران هستش که
پس از بحران رو در واقع میتونیم استفاده بکنیم. میگم پس از بحران رو فعلا گویا میتونیم استفاده کنیم.
پس از بحران اینه بحران و به ویژه خب برآورد اون حوزه برآورد خسارت و مدیریت به این مفهوم که در مناطق خسارت دیده شده، مناطقی که امکان دسترسی وجود نداره از طریق تصاویر ماهواره‌ای میشه برآورد دقیق‌تری داشت و در حوزه داده و اطلاعات هم طور که کردن از طریق ماهواره‌ها میشه ارتباطات رو برقرار کرد در منطقه.
درسته، خستتون هم کردیم، از خواهی میکنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، الان جایگاه ایران به چه صورته؟
همطور که از کردم ما در مجموع صنعت فضایی از حوزه پرتابگر و ماهواره سازی و حوزه زیرساختی مربوطه و کاربرد جزو ده 11 کشور اول دنیا. این حوزه خیلی از کشورها برنامه بسیار منسجمی رو برای خودشون ترسیم کردن. ما هم در کشورمون برنامه 10 ساله‌ای داریم که مرتبا در حال رفعت هستش و خب توی این حوزه رقابتی هم به نوعی محسوب میشه. در
خیلی
از کشورها برای اینکه جایگاه خودشون تثبیت بکنن اومدن. فعلا در حال حاضر در جایگاه 10-11 کشور اول، که من یه با تعدید میگم 10-11 بخاطر اینکه به حال آمار جدید ممکنه هر لحظه تغییراتی بکنه به لحاظ تعداد پرتاب و قابلیت ها، ما امیدوارم که هم جایگاه خودمون رو تثبیت بکنیم و هم ارتقا بدیم
انشاءالله به امید خدا. خیلی ممنونم بابت این گفتگو، ممنونم از همراهیتون، باتون خدا نگهداری میکنم.
سلامت باشی، خدا حافظ.
خدا حافظ. گفتگو کردم با آقای دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران. داریم در مورد هوافضا صحبت میکنیم در برنامه فرصت امروز. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما قرار گرفته و شما به پرسش ما پاسخ دادید که آقا اگر بخواین برین فضا با چه کسی میرین و اگر فقط یک چیز بتونید با خودتون ببرید اون چیه؟ فاطمه محبنیا از نارمک گفته که بله من دوست دارم برم فضا و برام مهم نیست که چه اتفاقی برام میفته، حداقل از این مستاجری نجات پیدا میکنم. فاطمه جان بری باید برگردی، فکر اینو بکن، و اونجا اصلا خونه نیست، یعنی حداقل اینجا خونه هست اجاره میکنی، اونجا اصلا خونه نیست که بخوای سکنا بگزینی، میدونی؟ فکر اینا رو هم بکن. اکبر آقای احمدی گفتن که من عکس آقای لشینی رو حتما با خودم میبرم. عکس چرا؟ شما بی خودشو ببر و دیگه اصلا هم نیار. آره خودتون برگردین کفایت میکنه، یک گروهی هم شما رو دعا میکنن، باور کن. خب من رسالتم رو به خوبی انجام دادم. حمید آقای اسماعیلی بودن که گفتن من خانومامو میبرم اونجا جا میذارم، بعد من آقای نامحسوس اسمشون رو گفتم، به هر حال حقوق خانوم ها باید اجر نهاده بشه بهش اینجا، و گفتن که خانوم چه کردی با ما، از همین الان منو تو فضا چرا اینجوری نوشتین؟ غلط املایی موج میزنه، دوستان کم رعایت بکنید. در فضا ببینید چون هر چی کفگیر و ملاق ازاش واسه خونه هست داره با سرعت میاد به سمت من، خوبه به هر حال پیش میاد. تا باشه شما از این پیام ها ندین، من اعلام میکنم دیمی ندارم. آقای محمد خان از پیروزی گفتن که من مسافرت زیاد میرم ولی به قدری از مسافرت هوایی ترس دارم که با دلهره سوار میشم، ولی فضا خطرناکه. نه دیگه، داریم میگیم که اگر همه شرایط مهیا باشه، رایگان باشه، ایمنی باشه، که حتما عزیزانی که بخوان شما رو بفرستن همه اینا رو رعایت میکنن، اون موقع دوست دارین برین فضا. و اینکه برین چه کسی با خودتون میبرین، یا اصلا آدم نه، یک شی بخواین، یک وسیله بخواین با خودتون ببرین، اون چه وسیله ایه؟ تلفن همراهتونه، لپتاپتونه، چی میگن رایانه همراه، همچین چیزی، حالا عروسک میبرین، بافتنی میبرین، لباس گرم میبرین، نمیدونم هر چیزی که به ذهنتون میرسه، کتاب میبرین، چی میبرین؟ شیدا پیام داده و گفته که خانم جولایی در انتخاب مجری دقت کن. دقت کردن، نتیجه شد این، امیدوارم که راضی بوده باشید، کاملا مشخصه همینه که هست. شیدا جان شانزده و چهل دقیقه است و شما شنوندگی فرصت هستید. در این لحظه میخوام گفتگو داشته باشم با آقای امیر محمدی خلبان، کارشناس رسمی و دادگستری و کارشناس ارشد هوافضا. جناب سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که تازه وارتون قبول باشه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب. وضعیت هوافضای کشور ما الان به چه صورت هست اگر بخواییم بگین؟
وضعیت هواپیمای کشور ما از یه طرف اگه بخواید حساب کنید خیلی خوبه، از یه طرف هم حال و روز خوبی نداره، به خصوص برای بخش پهپادها در قسمت غیر نظامی. مختصر و مفید.
متشکرم. آقای محمدی، بحثی که هست اینه که حالا ما در صنعت هوافضایی کشور هم پهپاد تولید میکنیم هم ماهواره، درسته؟
بله.
خب این دو چه تفاوتی با هم دارن؟
ببینید کلن روش مکانیکی و روش کنترلشون کاملا با هم متفاوته. بخش پهپاد خیلی شبیه بخش هواپیما هاست و در اصل سرنشیندارها و بدون سرنشین ها خیلی به هم نزدیکن، فقط فرقشون اینه که قسمت کنترل هواپیمای سرنشیندار بیشتر سیستم مکانیکی هستش و خلبان بالاخره همونجا حضور داره داخل کابین و اعمالش مکانیکی انجام میده، ولی بخش غیر سرنشین دار یا همون پهپادهامون بیشتر غیر مکانیکی و به صورت علمی تر انجام میشه. ولی سیستم فضاییمون کلا متفاوته با سیستم هواییمون، یعنی دو تا شاخه اگه بخوایم به طور کلی تقسیم بندی کنیم میشه سیستم هوایی و سیستم فضایی، که سیستم هوایی خودش دو گونه با سرنشین و بدون سرنشین رو شامل میشه.
الان اون با سرنشین خلبان داره دیگه، درسته؟
بله، بدون سرنشین هم در از خلبان حساب میشه،
یعنی از راه دور ولی
بله به خصوص در صنعت هوانوردی نظامی ابتدا حتما خلبان میشن، خلبان سرنشین دار میشن، یعنی لایسنسشون رو میگیرن یا مدرکشون رو گواهی نامه‌شون رو میگیرن و بعد میان خلبان پهپاد میشن. یعنی شما هر خلبان پهپادی رو که تو قسمت نظامی میبینید قطعا خلبان هواپیمای سرنشین دار هم هست.
درست، اصلا یکی از شرایطش همینه دیگه.
بله دقیقاً.
چه در واقع شرایط سنی داره خلبان پهپاد شدن؟
خلبان پهپاد شدن تو سیستم نظامی بله شرایط سنی داره و عیناً مثل خلبان هواپیمای سرنشین دار هستش، ولی تو سیستم غیر نظامی نه، اینجوری نیستش و هر کسی بعد از طی دوره تقریبا کوتاهی میتونه خلبان هواپیمای بدون سرنشین بشه یا در از اپراتور هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد. ولی در بخش نظامی که عمدتا دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشگاه لوپنون هوایی شهید ستاری عهده‌دار آموزش خلبانای پهباد هستش، اردار آموزش خلبانه پهباد آجا، نه تنها نیرو هوایی، کل 4 تا نیروی ارتش رو آموزش میدن که ابتدا خلبان میشن و بعدش میشن خلبان هواپیمای بدون سرنشین، که کار علمی و کاملا پیچیده و تخصصی هستش.
درسته. آقای محمدی، الان بیشترین پهبادهایی که ساختیم بیشتر در چه حوزه‌ای بوده؟
بالا پهباد تقریبا میشه گفتش که در همه زمینه‌ها کاربرد داره، یعنی هر کاری که هواپیمای سرنشین دار می‌کردن الان پهپاد انجام میده، حتی حمل و نقل مسافر و حتی کاری که هواپیمای سرنشین دار نمیتونه انجام بده پهپاد داره انجام میده، با صرف هزینه کمتر و ایمنی گاهن بیشتر از نظر سوانح انسانی.
درسته. یک مطلبی رو من میخوندم نوشته بودن که بزرگترین ترس فضانوردها اینه که برن فضا و گم بشن، واقعیه؟
والا نمیدونم. من در مورد این موضوع اطلاعات خیلی خاصی ندارم، ولی شما تجسم بکنید روی دریا یا توی هوا بودید تو تاریکی کامل که چه حسی دست میده. کسایی که علمشون یه کمی بیشتر باشه تو این قضیه ترسشون هم قطعا بیشتر میشه، ولی فکر میکنم که این چیزی که میگن بالاخره خیلی به ذهن نزدیکه.
درسته. آقای محمدی، شما با توجه به اینکه خلبان هستید و در ارتفاع بسیار زیادی پرواز رو تجربه کردین، چه حسی داره؟ به هر حال شما نزدیک جو، حالا نمیدونم بودین یا نبودین، ولی ارتفاع بسیار زیادی و سطح زمین تجربه کردین، اینکه از اون بالا پایین رو میبینین به چه صورت هست حسش؟
یه سواله خیلی خاص دارید از من میپرسید. یه حسیه که شاید حالا به خصوص خلبانهای شکاری، اگر مثلا فرمه بنده خدایی میگفتش که صحبت میکرد میگفتش که آیا تا حالا مثلا میگم ارتفاع 20,000 پایی روی خلیج فارس ساعت 2:30 شب سوختگیری کردی یا نه، و همین خیلی حرفا پشتشه. مثلا بعضی از به قول بزرگان هوانوردی که تو بخش نظامی و این تجربه رو خیلی دارند و حس خیلی خاصیه، واقعا شاید نشه به این راحتی بیانش کرد، خیلی حس خاصیه.
خوشحالیه، اگر بخواید در یک کلمه بگین، ترس، شعف، شکرگزاریه، یک کلمه باشه اون حس، اون چیزی که اولی حسی که به ذهنتون میاد و به قلبتون میشینه.
میتونم بگم که حس خاصه، حس خاصه، این توصیف شده این نیستش،
یعنی حتما باید تجربه بکنیم تا ببینیم.
بله،
که
بله، 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 بله،
بله، بله، خیلی هم عالی. تعاملات در واقع ارگانهای مختلف رو با صنعت هوافضایی شما به چه صورت میبینین؟ خوبه، بده، عالیه، متوسطه؟
با توجه به اینکه خب هوافضا به خصوص در کشور ما در حال حاضر یه صنعت رو به جلو و رو به رشد هستش، تعاملات خوبی دارن. شما میدونید که اگر بخوایم بازم تقسیم بندی کنیم، صنعت هوانوردی نظامی ما عمدتا زیر نظر مجموعه نظامی و به خصوص ارتش و به صورت خاص زیر نظر نیروی هوایی هستش.
بله.
ولی صنعت غیر نظامیمون به صورت مستقیم زیر مجموعه وزارت راه ما هستش و تعاملاتی که انجام میشه قطعا تو بخش نظامی خیلی خوب، منسجم و دقیقه. تو صنعت غیر نظامی خوب هستش، ولی جا داره که تو بخش پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین تعاملات بیشتر بشه. گاهن ما بالاخره پرونده ها و مراجعاتی داریم به کانون کارشناسان رسمی دادگستری که دچار مشکلاتی شدن و یه مقداری تو بحث قوانین مقررات عقب هستیم. اگر بخوام مثلا به طور کلی توضیح بدم،
بندی
کنم صنعت هوانوردی به خصوص هوانوردی غیر نظامی، غیر بدون سرنشین رو،
بله،
تو بخش کنترلش یا خلبانیش به شدت پیشرفت کرده کشور ما. تو بخش توسعهش، ساخت، تعمیر و نگهداریش به شدت پیشرفت کرده. تو آموزشش خیلی قوی هستیم، ولی تو بخش قوانین و مقررات غیر نظامیش من فکر می‌کنم که یه مقدار ضعف داریم. حالا گاهن جوان‌ها به خصوص کارهای سمپاشی یا محلول پاشی انجام میدن، کارهای تصویربرداری انجام میدن،
بله،
قسمت های مختلفش فعال هستن، عمدتا ابراز نارضایتی میکنن. تو بخشی مثلا فرضا این که میخوان بالاخره پلاک کنن پهپاداشون یا رجیستر،
بله،
کنن، ثبت،
بله،
کنن، یا گاهن شرکت هایی رو بدنن که کارهایی رو انجام بدن و خدمات هوانوردی بدون سرنشین غیر نظامی رو انجام بدن، دچار مشکلاتی میشن که البته انشاءالله دولت قول داده که تو بخش تفصیل کسب و کارها این موانع رو ایشالا رفع کنه
انشاءالله. الان برای حوزه قوانین فضایی کدوم ارگان باید ورود کنه؟
والا تو قوانین هوایی در اصل
هوایی، بله، فضایی، بله،
شو که حالا ما به اون صورت خیلی به قول عرف حالت خصوصی نداریم، ولی
درسته،
عموما چند تا قسمت هستن که درگیر این موضوع هستن و به صورت خیلی خاص سازمان هواکشوری، هواپیمای کشوری ایران و دو قسمت مشخصش، یک بخش حراستش هستش و یکی هم بخش فوق سبکش هستش که پهپادها زیر مجموعه این قسمت ها قرار میگیرند و واقعا کارهای خوبی هم داره انجام میشه، ولی فکر میکنم که سرعتش باید خیلی بیشتر بشه، یعنی یه مقدار سردرگمی و یه مقدار به هم ریختگی وجود داره که انشاءالله در آینده نزدیک امیدوارم که وضعیت بهتر بشه و انسجام خوبی پیدا بکنه.
بله، درسته. الان چه آینده‌ای برای ایران می‌بینین در این حوزه هوافضایی؟
والا در حوزه هوافضایی به خصوص بازم میگم بخش بدون سرنشین‌ها که نیکولا تسلا جالبه که فکر کنم 1900 و اوایل مثلا 1917 همچین چیزی می‌خوندم، حالا فراموش کردم تاریخ دقیقشو.
بله.
گفته بود که آینده جنگ‌ها رو هواپیمای بدون سرنشین تعیین می‌کنه، یعنی بیش از یک قرن پیش همچین چیزی گفته شده.
بله.
الان هم تو بخش حالا نظامی بخوایم ببینیم واقعا داریم این موضوع رو میبینیم، ملموس هستش. کشور ما به شدت تو این زمینه پیشرفت کرده و خب این جای افتخار داره برای ماها که این صنعت رو از نزدیک داریم میبینیم و
بله.
خوبه که مردم اینو بیشتر بشنون که میگم قدرتمند، واقعا قدرتمند هستیم، کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه با هزینه کمتر و ایمنی انسانی بیشتر، یعنی از دست دادن نفرات خیلی کمتر. تو بخش غیر نظامی هم که خیلی خوب پیشرفت کردیم، خودتون میدونید که حداقل 30-40 تا حوزه هستش که پهپاد میتونه خدمات بده که
بله.
به صورت خیلی مشخص اگه بخوام بگم برای کشاورزی عزیزمون تو بخش محلول پاشی، سم پاشی، پایش مزارعشون هستش که خیلی کاربرد داره. قبلا با قیمت و زمان صرف زمان خیلی بیشتر این اتفاقات میافتاد، الان با هزینه کمتر و حتی مزارع کوچیک‌تر این اتفاق میفته. تو بخش پایش جمعیتیه، تو بخش پایش جغرافیاییه که گاهن یه تصرفات غیر قانونی انجام میشه با پهپاد خیلی راحت تر دیده میشه، تو بخش تصویربرداری هوایی، نقشه برداری هوایی و و و و که حالا به خصوص که الان دیگه دنیا به این سمت داره میره، تو کشور ایران هم استارتاپی خورده برای این موضوع، برای حمل و نقل مسافر، ولی خلبان درست نداره. اون سرنشینی که منظورمون هستش، میگیم بدون سرنشین خلبان نداره، ولی میتونه مسافر حمل کنه. این ارتاکسیه که میتونه انجام بشه و خیلی کارهای دیگه، خیلی
جالبه ها. من این خبرشو خونده بودم و خیلی عجیب و جالب بود که سرنشین، یعنی به قول شما خلبان نداره ولی مسافر داره. این امنیتش تضمینیه دیگه.
بله قطعاً. ببینید عرضی هم خدمتون، یکی از صنایع هایتک کل دنیا و کشور ما همین بخش صنایع هوایی و فضایی هست.
بله متوجه.
بله که ایمنی 100% باید انجام بشه.
درسته.
و بعد اون پرواز انجام بشه. الان برای اینکه ملموس شنونده‌ها بتونن این موضوع رو درک کنن،
بله.
ببینید گاهی وقتا ما مثلا فرضاً برای ماشینمون، برای خودرومون قطعاتی استفاده میکنیم و میذاریم، این خراب میشه، بعد از رده خارج میکنیم. حالا مثالی بولبرینگ چرخ باشه، لاستیک باشه،
بله.
کاریوتور باشه، هر قسمتی باشه.
بله بله.
ولی تو سیستم هوافضایی ما برای هر قطعه عمری تعیین میکنیم. حالا یا عمر سیکلیه در اصطلاح، مثلا میگیم آقا این چرخ این تعداد نشست و برخاست رو میتونه تحمل کنه. یا عمر تقویمیه و به اون ساعت رسید باید اون قطعه تعویض بشه.
خراب شده باشه یا نشده باشه تعویض میشه.
بعد دقیقاً چه خراب شده باشه چه نشده باشه باید تعویض بشه. و این ایمنیو میبره بالا. هیچ کسی هم نمیتونه بیاد بگه که مثلا بعدن این قطعه چون سالمه، داریم نگاه میکنیم، حتی تستش هم میکنیم، سالمه استفاده میکنیم. و این خود به خود ایمنیو قطعاً میبره بالا. ولی خب گاهن پیش میاد سوانحه ای هم اتفاق میفته که ما توی سند هوانوردی بهش میگیم chain of events، یعنی زنجیره وقایع باعث یه سانحه هوایی میشه، که باز هم نگاه کنید از نظر تعداد پروازهایی که انجام میشه و تعداد سوانح و صدماتی که اتفاق میفته، باز هم تقریبا جزء حمل و نقل و خدمات ایمن محسوب میشوند. با اینکه خب بالاخره تو فضای سه‌بعدی داره این اتفاق میفته و هر اشکالی خودش میتونه خطرناک باشه.
دقیقاً همینطوره. به عنوان آخرین سوال، اینکه حالا شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردین که کشورهایی بودن که پیشتر از ما آغاز کرده بودن ساخت پهپاد رو، الان که ایران حالا خیلی هم پرانگیزه است و پر از نخبه که میتونه در این زمینه خیلی خوش آتیه باشه پهپادی که ساخته، اگر بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهایی که پیشتر پهپاد ساختن، در چه جایگاهیه؟ آیا اصلا قابل قیاس هستن؟ بهتریم، بدتریم، هم سطحیم؟
بله، اگر اجازه بدید من به این نکته خاص دوست دارم اشاره کنم.
خواهش میکنم.
خب ما پهپادها رو یا کلن هواپیماها رو یا کلن کشتی‌ها و به قول معروف اون ناوهایی که توی دریا حرکت میکنن، کلن هر حرکتی که میخواییم انجام بدیم به صورت ناوبری، حتما نیازمند ماهواره هستیم، که حالا چندین سیستم ماهواره‌ای هستن که به ما موقعیت مکانی میدن، چه روی زمین، چه توی هوا، چه توی حالا قسمت مختلف روی دریا باشه، هر جا باشه، که حالا سیستم ماهواره اروپا هست، امریکا هست، روسیه هستش. با توجه به که ما خودمون تو این سیستم خیلی به صورت کامل نتونستیم بهش برسیم، این خودش باعث یه رشد خیلی خاصی توی صنعت هوانوردی بدون سرنشین ما شده. و اونم به قول از با رفرنس قرار دادن یا مبنا قرار دادن عوارض زمینی هستش، که این باعث شده که پیشرفتی که کشور ما به دست آورده، شاید خیلی از کشورهای پیشرفته به این پیشرفت و به این دستیابی نرسیدن. آره، این خودش به قول از میگن بعضی وقتا میگن که نداشته یا محرومیت باعث پیشرفت توی قسمت دیگه میشه.
دقیقا.
حالا برای ما هم اینطوریه، بخصوص این که ما خب توی دانشگاه مختلف یه چندین سال استارتای خیلی خوبی خورده، میگم توی چه تو بخش به قول عرف حالا مکانیکیش، تو بخش الکترونیکیش، تو بحث خود هوانوردیش، ما خیلی به نظرم پیشرفت کردیم و خیلی از پیشرفت داره. یعنی اینطوری که ما بگیم مثلا فرضاً الان بگیم بشمونیم بگیم آمریکا فلان فلان اینا جلو هستن، بله جلو هستن، ولی ما هم با سرعت خوبی داریم پیش میریم. یعنی تو منطقه که من فکر می‌کنم که جزء به قول قدرتمندترین هستیم، چه تو بخش نظامی چه تو بخش غیر نظامی.
خیلی هم عالی. به امید اینکه اتفاقات خیلی خوبی بیفته. ایرانی‌ها این مدلی هستن دیگه، یا شروع نمی‌کنن یا وقتی شروع می‌کنن پرقدرت و با سرعت میرن جلو. انشاءالله که شاید موفقیت‌های بیشتر نخبگانمون باشیم. آقای محمدی خیلی ممنونم بابت این گفتگو.
سلامت باشید.
متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای امیر محمدی، خلبان، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس ارشد هوافضا. به مناسبت روز جهانی فضانوردی در مورد هوافضا صحبت کردیم و ازتون پرسیدیم که دوست دارید برید فضا، اگر برید با چه کسی میرید و اگر بخواید یک وسیله با خودتون ببرید اون چیه. سامانه 3094 هم که در اختیار شما بود بسیار پیامک زدید. مجدان خانومه عزیزم از فیروزکوه گفتن که تبریک میگم روز هوافضا رو به مهندسین و دانشجویان این رشته و متشکر از این همه انرژی مثبتتون با اجرای دانش. خیلی متشکرم، ممنونم. گفتن که نگفتن دیگه، ادامه نداده. مرسی که جواب نمیدی مژگان و بگی دیگه با کی میری چی میبری بگو سری، وقت نداریم. 3094 آقای یزدان از تهران گفتن که حالا که سفر فاصله بین رویا تا خاطره هست، قطعا با همسرم به فضا مسافرت میکردم. باریکلا، خوبه، باریکلا، داریم یاد میگیریم.
حالا شما تو میدی هستم، من الان گوش کردم، دیدم که شما تو خود هست جواب میدی، خیلی خوشحال شدم. خواستم عید بهتی تبریک بگم، سال نو رو بانک ایدیپت رو به شما خانواده عزیزت. نبودی شما ما سراغتو میگرفتیم، خلاص از تو بیدار باش
جان،
زنده باشه. میگم سراغتو میگرفتیم، شما کجایی؟ میگفتن شما کجایی؟ خواستم با یه موضوع بگم اینه که من دو تا پیام رو این خانوم نمیدونم فامیلشون چی بودش اینا، ولی خیلی قشنگ صحبت میکنم و خیلی هم پیام های من خونه، ولی اسم من اشتباهی آقا میگفتن.
بله بچه ها، اول اینکه من رحیم حسینی هستم، ارادتمند شما، زهرا سادات هستم، رحیم حسینی. بله یک بچه اومدن بعضی از شماره پیامک ها رو، شماره تلفن ها رو ذخیره کردن. آقای محمد از پیروزی ذخیره شده بود، من بر اون اساس میخوندم. بله اون پیام هایی که خوندم آقا محمد از پیروزی، مهری خانم بودن، من عذرخواهی میکنم، ببخشید. فرزانه گفته که سلام خانم رحیم حسینی، اصلا میدونی چیه؟ چیه؟ با خودم تو فضا هیچی نمیبرم، خودم تنها میرم و از این فضا نوردی استفاده میکنم، دوستت دارم عزیزمی. آره یه وقتایی هیچی نبردنم بد نیست، آدم میره لذت بصری میبره و کیف میکنه برمیگرده، اما واقعا شاید بشه مثلا دوربینم برد، به هر حال آدم استفاده میکنه، یک منظره ثبت میکنه. میگم یک فرصتیه که شاید فقط یک بار در عمر آدم براش پیش بیاد که بتونه این سفر رو تجربه بکنه. حیفه یه سری تصاویر به هر حال کهکشانی، زمینی، در و دیواری، چیزی ها. خیلی پیام دادین، خیلی استقبال زیاد بود و من عذرخواهم به دلیل کم بودن زمان نتونستم همشون رو بخونم، اما در قلب ما جای دارید و ممنون و سپاسگزارم از این که برنامه